می شخصی هستش از بالای تپه‌های مقابل داره به طرف ما میاد. بچه‌ها فکر می‌کردن اول عراقی هم خود اسیر بشه. بعد میاد فردی هستش با لباس خاکی بسیجی داره میاد، خاک و خلی، خسته و کوفته. بعد دیدیم شهید زین‌الدین خدابیامرزه. با توجه به فرمانده لشکر بودنش، با توجه به اون مقام و پستی که داشت، اونقدر خاکی بود که جلوتر از همه بچه‌ها تو خط بود. نه غروری داشت، نه ابراز فخری میکرد، همیشه با بچه ها خاکی بود تو منطقه، توی قسمت پشت جبهه، همه جا با بچه ها بود. بچه ها هم همه دوستش داشتن. و خاطره دیگه هم که هستش، یکی از رفقا تعریف میکرد، البته اون موقع ما سردش بودیم، برای منطقه یه عملیاتی برای شناسایی رفته بودیم اونجا که یه عملیاتی واقع بشه. شهید زین‌الدین وقتی بچه ها اطلاعات وارد جندلای سردش کرده بود، بچه‌ها میگفتن اینو، میگفتن نصف شب میمه همه بچه‌ها رو از خواب بیدار میکنه. میگفت اینجا منطقه جنوب نیستش، اینجا منطقه حساسیه، اینجا دیگه نماز شب برای همتون واجبه، بچه‌ها رو یکی یکی بیدار میکنه، باید اینجا نماز شب رو بخونید. شهید زین‌الدین هم در همون منطقه به دست کمال و دموکرات به شهادت رسید.
نفتاران حسین یارتان باشد خدا و نگهدارتان.
نفتاران حسین یارتان باشد خدا و نگهدارتان.
این جبهتون جبهه کربلاست، این جبهتون جبهه کربلاست، در حوض عشق حسین با صفاست، در حوض عشق حسین با صفاست.
تا برنامه بعدی خاطرات ماندگار، همه شما عزیزان شنونده رو به خدای بی همتا می سپاریم. خدا نگهدار.
در دشت و صحرا به پا خیمه هاست، در دشت و صحرا به پا خیمه هاست، دشمن هراسان ز پیکارتان، دشمن هراسان ز پیکارتان، باشد خدا و
نگهدارتان. ای نمتاران
www.radiomaore.ir دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جا بدان.
روی موج مهربان،
صدای فضیلت و فطرت.
و پس از یک روز تلاش، شب فرا می رسد. شب زمان آرامش، به هنگامی که وقت می شود کتابی به دست بگیری، کتاب شب.
بانوام و یاد خدا، سلام عرض می کنم حضور شما همراهان عزیز و یاران فریقده کتاب شب. این هفته با بازخوانی رمان کیمیای مجنون نوشته امیررضا مافی در خدمت شمایی. این اثر بر اساس زندگی شهید سردشکر حسن عقارب پرست، جانشین لشکر 92 زرهی نیروی زمینی ارتش نوشته شده. در قسمت قبل شنیدید که حسن بعد از مجروعیت خود در تهران به فعالیت‌های مربوط به جنگ مشغول بود، اما همچنان مشتاق رفتن به جبهه و شهادت زندگی میکرد. دعوت میکنیم شنونده قسمت چهارم این رمان باشید.
رفتند مردانی که مرد آسمان بودند، رفتند تا جایی که سر بر آسمان سودند. حبیب من،
سال 60 درگیری‌های شدید داخلی نیز به جنگ اضافه شده بود و کشور را تحت فشار قرار می‌داد. 30 خرداد ماه مجاهدین خلق دست به یک تظاهرات مرگبار زدند و به جنگ مسلحانه روی آوردند. در همین روزها مجلس طرح عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور وقت را به بررسی گذاشته بود. روز دوم تیر ماه بنی صدر با فرمان امام از مقام ریاست جمهوری برکنار شد و همراه مسعود رجوی سرکرده گروه منافقین از ایران گریخت. تنها 5 روز پس از این واقعه دفتر حزب جمهوری اسلامی با یک بمب منفجر شد و حدود 72 نفر از مسئولان رده بالای حکومت به شهادت رسیدند. از جمله دکتر بهشتی، رئیس دیوان عالی کشور. چندی بعد انتخابات ریاست جمهوری برگزار و نخست وزیر رجایی با رأی مردم رئیس جمهور شد و حجت الاسلام با هنر نخست وزیر. حوادث به سرعت در حال رخ دادن بود. حسن در اداره دوم حضور داشت و گهگاه برای سرکشی به جبهه عزیمت میکرد. هوای زیارت به دل او افتاده بود. با پیگیری‌های بسیار موفق شد تا در کاروان‌های عازم حج تمتع آن سال خود و هورگر را ثبت نام کند و برای کسب آرامش و ادای فریضه به خانه خدا رهسپار شود. روزا می‌گذشتند و شور سفر حج برای هوری و حسن بیشتر می‌شد. هر دو خود را آماده رفتن به دیار عشق می‌کردند. سفری که زندگی آدم را از این رو به آن رو می‌کند. تنها 8 روز از شهریور ماه گذشته بود که بمب دیگری در دفتر نخست وزیری منفجر شد و رئیس جمهور رجایی و نخست وزیر باهنر نیز به دست منافقین شهید شدند. روزهای ملتهب کشور پایانی نداشت. حدود 10-15 روز بعد از آن واقعه بود که حسن سراغ دوستان و آشنایان رفت تا حلالیت بطلبد و خود را برای سفر آماده کند. سعی می‌کرد قرضهایش را تسویه و حساب سال خود را محاسبه کند. همه مقدمات برای رفتن آماده بود. در آن بحبوحه اتفاقات حسن کمی ناراحت شد. نبودن یک ماهش فشار کار را بر اطرافیانش زیاد می‌کرد. با این حال خانه خدا در موسم تمتع میزبانی او را طلبیده بود و این اقبال برای مسلمین کم پیش می‌آمد. چند روز قبل از پرواز با یوسف صحبت کرد و از او حلالیت طلبید. یوسف از حسن خواست تا برای پیروزی اسلام دعا کند، برای سلامتی مؤمنان و بهروزی کشور. سپس در آخرین کلام بغض کرد و از حسن خواست تا برای شهادتش نیز دعا کند. انگار آب سردی بر پیکر حسن ریخت. نبودن یوسف برایش غیر ممکن بود. او تنها رفیق و همدم و یارش بود و مثل برادرهایش عزیز. دعا برای شهادت او سخت‌تر از هر دعایی بود، سخت‌تر از هر لحظه‌ای. با بغض گفت: یوسف، من نمیتونم برای نبودن تو دعا کنم. یوسف سینه صاف کرد. این عین بودن حسن. شهادت یعنی شاهد بودن، حضور داشتن. دعای شما در حق ما قبول میشه اخوی. شما اگه ما رو دوست داری این دعا رو در حق ما بکن. حسن سخن را کوتاه کرد: یوسف، حلالم کن. خداحافظی آنها سخت بود، اما وقت رفتن فرا میرسید. لحظات آخر استراب خوری و حسن را راحت نمی گذاشت. عظمت حج برای آنها آرزو بود و هر لحظه این آرزو با آنها نزدیکتر می شد.
هو العشق هو الحق هو الهو هو العشق هو الحق هو الهو خوشا هو هو زدن با حضرت او، خوشا هو هو زدن با حضرت او.
امیرالمومنین میفرماید پیغمبر خدا تو احد به من قول داد، گفت تو شهید میشی، ولی حضرت عجله میکرد، هی سوال میکرد. بعد از مدتی از احد که گذشت من سوال کردم یا رسول الله، پس کی شهادت نصیب من میشه؟ پیغمبر اکرم فرمودن از شهادت من ورائک، شهادت در آینده نصیبت میشه، بعد از من تو شهید میشه. ناراحت نباش، شهادت مسلمه، حالا زمانش ممکنه عقب و جلو، ولی اصلش مسلمه. ولی علی جان یه سوال منو پاسخ بده. اینو خود حضرت امیر داره میگه، خطبه 156 نهج البلاغه است. میگه پیغمبر خدای من فرمود کیف صبر که علی الشهاده، چقدر بر شهادت صبوری. اگر به شهادت برسی، بالاخره شهادت سختی هایی داره، تیر نیزه است، شکنجه است، آزار، سختی ظاهری بدنه، چقدر بر شهادت صبوری. ببینید چقدر قشنگ حضرت پاسخ داد، عرضه داشت یا رسول الله لیس هذا من مواطن صبر، اصلا شهادت جای صبر نیست، صبر تو مصیبته، صبر تو سختیه، صبر تو گرفتاریه، شهادت سختی نیست که من بگم من صبر میکنم بر شهادت، نه، ولکن من مواطن البشرا و شکر، شهادت جای خوشحالی است، جای شکره. به من بگید چقدر شاکری، چقدر شادی، چقدر شادمانی. این اهمیت و اولین قطره خون شهید که رو زمین ریخته میشه 7 جایزه بهش میدن، یکیش اینه گناهاش آمرزیده است، یکیش اینه بهشت براش آماده است، یکی این است که نگاه میکنه به وجه خدا. حالا ما اینو نمیفهمیم یعنی چی، خدا که صورت نداره، وجه خدا یعنی توجه، کانون توجهش میشه به خدا.
زندگی شهید سرلشکر حسن عقارپرست در رمان کیمیای مجنون، خوانش رمان کیمیای مجنون توسط استاد بهروز رضوی در
کتاب شب.
کتاب شب کاری از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
در سالن انتظار فرودگاه مهرآباد بعضی از دوستان و آشنایان برای بدرقه حسن و حوریه آمده بودند. اطلاعات فرودگاه از مسافرین خواست تا هرچه زودتر وسایل خود را تحویل دهند و برای رفتن به هواپیما آماده شود. حسن با همه آشنایان روبوسی کرد و آخرین بار حلالیت طلبید. حوری هم تک تک با زنان و مردان خداحافظی کرد و آماده رفتن شدند. از آن دور موسا نامجوی نام حسن را صدا زد. سرهنگ خود را علی‌رغم همه گرفتاری‌هایش به فرودگاه رساند و دوست چندین ساله‌اش را به آغوش کشید. زیر گوش حسن گفت اونجا رفتی نکنه ما رو فراموش کنی سرگرد، مون رفاقتمون طولانی ها، دعا فراموش نشه. یادش بخیر پنجشنبه شبهای خونه حاجاقا آل رسول، یادش بخیر استرابای مبارزه انقلاب. برو با امید خدا واسه ایران دعا کن، برای امام، ما هرچی داریم از اسلام و مردم، برو خدا پشت و پناهت. حسن از آغوش موسا جدا شد و همراه حوری رفت. از دور برای همه دست تکان دادند و حالا خودشان بودند و خودشان، فارغ از هر مسئولیتی. حسن دست همسرش را گرفته بود و به خدا فکر میکرد. حوری خوشحال و هیجان زده بود. شوق رفتن به خانه خدا او را آرام نمیگذاشت و لبخند از لبش جدا نمیشد. سفر حج همراه یار اوج خوشبختی برای حوری بزرگ بود. مرد یاد لباسهای احرام همسرش افتاد. حوری وقتی 2 روز قبل از سفر آنها را به تن کرد تا شوهرش ببیند، شکل فرشته ها شده بود. حسن به او گفت فرشته خانم، با این لباسهای قشنگ کجا میخوای بری؟ حوری خنده ای زد و با ناز گفت میخوام برم خونه خدا. حسن گفت منم به خودت میبری؟ زن صدایش را انداخت تو گلو، شما که خودت مهمون ویژه ای، داری دل میسوزونی؟ کمربندهایشان را بستند. هواپیما آرام راه افتاد تا اول باند قرار بگیرد. پس از چند دقیقه متوقف شد. سپس صدای سرسام‌آور موتورها به گوش رسید و پرنده غول پیکر با سرعت حرکت کرد و از روی زمین بلند شد. بالا و بالاتر. حوری از پنجره شهر را می دید. شهری که او دوستش داشت و در این چند سال با آن عادت کرده بود. هواپیما رو به بالا می رفت. زن دست حسن را گرفته بود و زیر لب استغفرالله می گفت. پرنده در اوج بود و سفر به سرزمین وحی آغاز شده بود. 1 ماه دیگر حسن و حوری حاجی می شدند و در زندگیشان دوره جدیدی آغاز می شد. حوری در فکر سفرزندش که پیش مادر گذاشته بود. حسن در فکر جنگ و کارهایی که وقت بازگشت باید بکند. لحظه ای صورتهایشان را به سوی هم بازگرداندند و با هم گفتند کاش یوسف هم می اومد.
چه بهونه ای برای بی تو رفتنم بیارم، جاده روبروم نشسته، پای برگشتن ندارم، باورم نمیشه، باید تو رو جا بذارم اینجا، فاصله قد یه دنیاست بین تنها شدن ما. چجوری بگم که نیستی هم دل همیشه هم درد، جای خالی تو نمیشه با یه عمر خاطره پر کرد. چجوری بگم که نیستی هم دل همیشه هم درد، جای خالی تو خاطر پر کرد.
حسن به این خاطر فکر میکرد که وقتی حکومت شاهنشاهی به ماهای پایانی عمر خود نزدیک میشد، نامه ای حسن را دچار ناراحتی کرده بود. به خانه آمد. حوریه علت ناراحتی را از او پرسید. حسن گفت باید اسباب و اساسیه را جمع کنیم و به تهران بریم. حوری با تعجب پرسید تهران؟ حسن سر تکان داد. چاره ای نیست، دستورش اومده. برای طی دوره فرماندهی و ستاد باید منتقل بشن به تهران. حوری که گیج شده بود پرسید آخه خب چجوری؟ کجا؟ مرد دکمه های پیراهنش رو باز کرد. چجوری و کجا نداره؟ میریم به امید خدا. در ذهن امشب مهمون داریم. اگه چیزی تو خونه کم و کاسه هست بگو تا برم بگیرم. زن کاغذی نوشت. آن را به حسن داد و او هم برای رفتن معطل نکرد. شب یاران او به خانه آمدن. افراد نیروی هوایی و نیروی زمینی که حسن در این سالها با آنها در ارتباط بود و مبارزات را در کنار آنها پیش می برد. مسئولیت‌ها را برای ایشان تبیین کرد و از همشان حلالیت خواست. رفتن او به تهران دل بچه‌ها را خالی کرد. اما چند نفری بودند که به دیگران روحیه بدهند و آنها را به ادامه راه تشویق کنند. در روز بعد کامیون اساسیه از جلوی خانه خاطره‌انگیز در شیراز به سمت تهران حرکت کرد. اگرچه حضور حسن در پایتخت با سختی‌های فراوانی همراه بود، اما نزدیکیش به هسته مرکزی سازمان باعث شد که توانایی‌های بیشتری از خود نشان دهد و برای به ثمر رسیدن نهضت فعالیت‌های وسیع‌تری انجام دهد.
مرحبا ای دلاور، ای شکوه قله‌های افتخار، مرحبا ای دلاور، ای شکوه قله‌های افتخار، زائر کربلا بودی ای دوست، ای ز شوق جلوه بهارش بیقرار، بیقرار، زائر کربلا بودی ای دوست، ای ز شوق جلوه بهارش بیقرار، بیقرار.
زندگی شهید سرلشکر حسن عقارپرست در رمان کیمیای مجنون. خوانش رمان کیمیای مجنون توسط استاد بهروز رضوی در
کتاب شب.
مدینه شهر پیامبر، گنبد خضرا، اوج آرامش. وقتی حوری نزدیک مسجد النبی گام برمی داشت و احساس می کرد که جای پای آن مرد آسمانی و تبار پاکش قدم می گذارد، آرام می گرفت. وقتی غروب غربت بقی بغض گلوی زخم خورده حسن را دو چندان می کرد. خاکزاری که در آن چهار امام بزرگوار، صحابه پیامبر، بانو ام البنین و احتمالاً والاترین زن تاریخ بشریت، دختر پیامبر حضرت زهرا سلام الله علیها، در آن مدفونند. دیدن آن بارگاه بزرگ و زیبای پیامبر و این گورستان به ظاهر مخروب فرزندان و یاران ایشان، غم را به چهره هر آدمی می‌ریزد و نفس‌ها تنگ می‌شوند وقتی در کنار پیامبر می‌نشینی و از ظلمی که به اسلام می‌رود سخن می‌گویی. حسن حوری بین بقی این گورستان خاکی برتر از بهشت و مسجد پیامبر، نگین سبز دنیای آفرینش نشسته بودند و دعای کمیل می‌خواندند. حسن به یاد می‌آورد دعاهای کمیلی را که با یوسف می‌خواندند و همان دعاها بود که آنها را از دریای دنیا به ساحل سپید خدا نزدیک می‌کرد. مدینه روزها و شب‌های زیبایی دارد. دیدن خانه امام علی نگاه هر ظاهری را روشن می‌کند. اندیشیدن به اتفاقات صدر اسلام، به ظلم‌ها و جفاهایی که به ائمه رفته است، نفس‌هایی که از دست قوم نابخرد در سینه حبس شدند و فریادهایی که در سکوت برآمدند، زمزمه‌های کوچه پس کوچه‌های مدینه است. ذره ذره خاک این شهر سخن می‌گویند و از دردهای نهفته در دلشان زجه می‌زنند. یاد روزهای هجرت پیامبر، آغوش باز یثرب نشینان و خدا که این زمین را به نیکی برگزیده بود، بهشت بقیع و ظلمی که تاریخ حتی به گور نیکان روزگار می‌کند. حسن و حوری تمام فکرشان معطوف خدا بود و شفاعت فرزندان محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. ایام الهی و بی پایان مدینه دلها را برای رسیدن به خانه خدا آماده می کرد. زیارت شرف خلق و یافتن آرامش در زیارت ایشان و نوادگان معصومش دروازه ورود به مکه است. حوری مدام دعا می خواند، ذکر می گفت و حسن به اتفاقات تهران می اندیشید، به قتل‌ها و جنایت‌ها، به چانه‌زنی برای قدرت، به جنگ‌ها و جفاها. او سحرها بین بقیع و مسجد الحرام می نشست، به گنبد سبز نبوی چشم می دوخت و درد دلهایش را برای پیامبر می گفت. چه کسی بزرگتر از ایشان هست که بتوان دردهایت را پیش او بگشایی؟ حسن به حوری می گفت درداتو بگو که هیچ جایی مثل اینجا به دردات گوش نمی دن. حرفاتو بزن، خواستهات رو به واسطه حاضران معصوم از خدا بخواه که شاید دیگه اینجا رو نبینی. عشق یک دم از صورت زن خوش نمی شد. پناهی یافته بود که برای حضرت زهرا از دردهای عمیقش بگوید، از دردهایی که پشت چهره همیشه خندانش گم بود و هیچ کس از آنها خبر نداشت، حتی حسن. شبها دل و تن نمی خواستن مسجد را ترک کنند. اگر به آنها بود همانجا می خوابیدند و می ماندند. دل کندن از پیامبر و تبارش و رفتن به هتل برای استراحت حسن را به خنده می انداخت. اما چاره‌ای هم نبود. خواب حتی به اندازه یک چرت کوتاه برای سرپا ماندن لازم بود. صبحا حسن سعی می کرد دقایقی درباره اتفاقات درون ایران و جنگ اطلاعات به دست بیاورد. مسئولین کاروان می دانستند که وی مسئولیت‌های مهمی در ارتش دارد و برای همین کمتر او و همسرش را مقید به همراهی با گروه می کردند. حسن اخبار را رصد می کرد و گهگاه با تهران تماس می گرفت و اگر لازم بود دستورهایی را ابلاغ می کرد. حوری گفت حسن جون، اینجا که هستی بذار فکرت آزاد باشه، راز و نیازتو بکن. چیکار به تهران و ایران داری؟ شما که میگی خوابیدن تو اینجا خنده داره، چرا همش حواست به اونجاست؟ حسن لبخندی زد. اونجا برای اسلامه که داریم می جنگیم، برای حقیقت دین پیامبریه که کنار بارگاهش آرومیم. جهاد در راه خدا خودش عبادته، اینطور نیست؟ حوری قانع شد و شاید پشیمان از این که اصلا چنین سوالی کرده بود، وضو گرفت، لباسهایش را پوشید و از هتل بیرون رفت.
پیش اسمی که تو باشی خیلی وقتا کم میارم، هرچه هستم از تو هستم، هرچه دارم از تو دارم. پیش اسمی که تو باشی رسم عاشقی جنونه، رد پیرهن شهیداست لاله ای که رنگ خونه.
دوستان عزیز خسته نباشید، امشب چهارمین بخش بازخوانی رمان کیمیای مجنون نوشته امیر رضا مافی را شنیدید. تا فردا شب و ادامه داستان همه شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
تا ستون سنگی تو زیر طاق آسمونه، سقف این گنبد آبی رو سر زمین میمونه،
سقف این گنبد آبی رو سر زمین میمونه.
با تو هم هر جا که هستم، اگه دورم اگه نزدیک،
اگه دورم اگه نزدیک،
تا
ابد خورشید من باش توی این شبای تاریک،
توی این شبای تاریک
با تو هم هر جا که هستم، اگه دورم اگه نزدیک، تا ابد خورشید من باش توی این شبای تاریک،
توی این شبای تاریک
تو یه قله بلندی، من یه جنگل صبورم، با تو هم اگرچه تنها، با تو هم اگرچه دورم، با تو هم اگرچه تنها، با تو هم اگرچه دورم، با تو هم اگرچه تنها، با تو هم اگرچه دورم، با تو هم اگرچه تنها، با تو هم اگرچه دورم.
آرامش یعنی قایق زندگیت رو دست کسی بسپاری که صاحب ساحل آرامشه. علا به ذکر الله تطمئن القلوب. اینجا رادیو معارفه و بازم سلام میکنیم به همه هموطنان عزیزم در ایران جان.
اولین همایش تخصصی نهج البلاغه.
من توصیه میکنم امسال فعالان عرصه فرهنگی به مطالعه نهج البلاغه و آموزش نهج البلاغه توجه ویژه‌ای رو داشته باشند.
فراخوان جمع‌آوری آثار فرهنگی، ادبی و هنری. محورهای فراخوان. جایگاه نهج البلاغه در آموزه‌های اسلامی و سیره بزرگان و شهدا. آثار و کارکردهای ترویج فرهنگ نهج البلاغه بر ارتقای فرهنگ سازمانی فراجا. الگوی مدیریت و فرماندهی پلیس تراز انقلاب اسلامی در نهج البلاغه. آثار و کارکردهای ترویج فرهنگ نهج البلاغه در استحکام درونی و آسیب زدایی فراجا. آثار و کارکردهای ترویج فرهنگ نهج البلاغه بر اغناسازی و تعامل اجتماعی پلیس با مردم. الزامات و راهکارهای ترویج نهج البلاغه در مجموعه انتظامی. الگوی رفتاری پلیس با مردم در نهج البلاغه. مؤلفه ها و شاخص های پلیس تراز انقلاب اسلامی و رهیافت های تأمین امنیت جامعه در پرتو آموزه‌های نهج البلاغه. علاقه‌مندان می توانند آثار خود را در قالب فیلم کوتاه، مقاله، شعر، سرود و نقاشی تا 25 آذر 1404 به شماره 0937-845-6380 ارسال نمایند. عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان قم.
خب شبتون بخیر باشه. ما این هفته از 15 تا 21 آذر ماه در پویش ایران جان به قلب استان گلستان و دشتای پهناورش میریم و باز هم درود میفرستیم به همه هموطنان خوبمون در استان گلستان، نگارستان اقوام.
سوار بر اسبی اسیر میتازم گلستان.
دخترکان میبینم که رج به رج قالی میبافند و نقش قالی میخوانند.
اسب من یله شده در باد، برای بردن من به تمام گلستان.
پیر و مردان مازنی چاوشی میخوانند به رسم سالیان دور. گوش کن.
هر لحظه به اون کربلا.
هنوز کودکانشان در تب و تاب ونوشه ونوشو هفت سنگ بچگی گذراند. اسبم شیهه می کشد و بر ساحل دریا یالهایش را در باد می رقصاند. اینجا گلستان است، دیاری سرشار از همدلی و همزبانی.
اهل گرگانیم و آب شهر ما او می شود. خواب ما خو، تاب ما تو، گاو ما گو می شود.
ایران جان.